الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفدا في العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني ومنا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در آغاز بحث یادی کنیم از همه اساتیدمون و کسانی که در این مسیر راهنمای ما بودند و به ما آموختند به قرائت فاتحه مع الصلوات. عاشورا رو پشت سر گذاشتیم، نزدیک به 1370 و اندی از حادثه عاشورا گذشته و هنوز نام سید الشهدا و حرکت سید الشهدا و اهداف سید الشهدا باقی مونده، پرس و محکم و خیلی غنی‌تر و قوی‌تر از گذشته. ولی متاسفانه دست‌هایی همون جور که قبلا هم عرض کردم دائم در این مسئله تشکیک می‌کنند به صور مختلف. سیاست هم بهانه عده‌ایه برای کوبیدن. هنوز که هنوز هست در بین ما، حتی بعضی از کسانی که خب دستی دارن در حوزه در دانشگاه، بحث گریه رو که مطرح میکنند شروع میکنند توجیه کردن. قید لازم داره، گریه اگر چنین باشه خوبه، چنان باشه خوبه. خب ما روایاتی که ما داریم، من بکا او ابکا او تباکا، ما هیچ وقت نمیگیم در اینجا با تمام اصول و اساسی که داریم میخوایم تنافی ایجاد کنیم، اما یک واقعیت رو در نظر بگیریم. انا قتیل الابره، خود کلام آقا سید الشهدا رو فراموش نکنیم. ما سید الشهدا رو میبینیم هر سال که روی احساس مردم قدم میگذاره. گریه عالی ترین حالت احساسیه، یعنی گریه پیش نمیاد مگر اینکه انسان واقعا متأثر بشه. حالا یه عده هستن که به قول معروف در بیرون هست که گاهی تو تشییع جنازه ها استخدام میکنن افراد گریه کنن، اون گریه کنای حرفه‌ای رو نمیگیم. انسانهای معمولی، انسانهای عادی همه زود به اشک و گریه نمیافتن. این احساس انسان باید برانگیخته بشه. اگر کسی احساس مظلومیت برای سید الشهدا نکنه یا احساس مظلومیت برای اون شیرخواره سید الشهدا نکنه، این اشک چجور در چشمش میاد؟ از همون ابتدا میخواستن این رابطه محفوظ بمانه، سید الشهدا در دلها بمانه، احساسها برانگیخته بشه. این احساسی که تشیع رو نگه داشته، اینو توجه داشته باشید، این گریه است که تشیع رو نگه داشته. با خود وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا که می فرماین یبن شبیب این کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، این معنا چیه؟ برای هر چیزم که خواستی گریه کنی برای سید و شهدا گریه کن. چرا؟ برای اینکه این احساس مظلومیت در دل این انسان جوانه بزنه، چشمه بزنه، برکات از اینجا پیدا میشه. سید و شهدا عاشورا رو به پا کرد. امروز که ما لا اله الا الله میگیم و مسیر صحیح رو داریم تشخیص میدیم، مسیر اسلام خلافت زده رو نمیریم، مسیر اسلام ظالم زده رو نمیریم، برای این است که سید و شهدا در دل و جان ما مونده، اینو خرابش نکنیم. یخربون بیوتهم به ایدیهم نشه، به دست خودمون ریشه ها رو خراب نکنیم. یا گاهی از اوقات مردم، خب مردم نسبت به سید و شهدا فوق العاده، یعنی عجیب و غریبن. قصه ها هم هست در این بین، حتی اون قصه رو من قبلا گفتم برای شما، یکی از عزیزان از یزد برای ما نقل میکرد که در اونجا عده‌ای از جوان‌ها هیئت داشتن، مثل همینجا می‌بینید در محلات جوان‌ها هیئت سر پا می‌کنن، پرچم می‌زنن، غذایی بساتی. اون سال پولشون کم آمده بود، پولشون کم آمده بود، رفتن سراغ یک آقای از تجار یزد که ما پولمون کم آمده و میخوایم هیئت بپا کنیم، هر سال اینجا هیئت بپا میکردیم، امسال نمیتوانیم. این آقای تاجر، این آقایی که نقل میکرد برای من، آدم موثقی بود. این برداشت امضا کرد یک برگ چک رو داد دست اینا، گفت هر مبلغ احتیاج داری توش بنویسید. اینا خوشحال چک رو گرفتن و اون مبلغ خوبی هم نوشتن، به قول معروف که همه خرجاشون رو تأمین بکنه. حالا امضا نکرده بود، این داد نوشتن بردن امضا بکنه، بعد امضا بکنه. وقتی بردن پیشش، وقتی میخواست امضا بکنه، اینا نگران بودن شاید مبلغ رو یه قدری اضافه نوشتیم این امضا نکنه. این دستش رو گذاشت رو مبلغ که نبینه، امضا کرد، داد دستشون. این قصه واقع شد، گذشت. این آقای تاجر فوت شد، مریض شد و فوت شد. دوستانش به خوابش دیدن خیلی اوضاع احوال خوبی داره، خیلی اوضاع احوال خوبی داره، با اینکه اینجور آدم خیلی چیزی نبوده. اونجا بهش گفتن این وضعیت از کجا داره؟ گفت اونجا که رفتم این نامه عمل من رو وقتی آوردن اونجا نوشته بود کارای منو، اون کسی که امضا میکرد دست گذاشت رو نامه عمل من، امضا کرد و رد کرد، همونجور که من دست گذاشتم رو مبلغ. مردم از جانشون برای امام حسین مایه میگذارن. این که باز در روزنامه ها این طرف اون طرف، این فضاهای مجازی به فقرا کمک کنید، چرا در هیئت ها خرج میکنید، اینها. من یه جمله‌ای گفتم به بعضی از این آقایون که آمده بودن، گفتم اتفاقا همون فقرا هستن که این بساط رو به پا میکنن، ثروتمندا نیستن، همون فقرا هستن از زندگی خودشون میزنن، از نان شب خودش و بچه‌هاش میزنه و میاد اینجا خرج میکنه. این بساط امسال شما دیدید اینجا در قم، در شهرهای دیگه، این همه گرانی، این هیئات میآمدن پیش ما ناله میکردن، حقم داشتن، یه ظرف یک بار مصرف پنج برابر شده بود قیمتش. اما آیا بساط سید الشهدا لنگ موند؟ کم آمد؟ مردم نگذاشتن کم بیاد؟ نه، حالا زمان جنگ، من یادمه بارها این رو من گفتم، شکر کوپنی بود، این شکری که بابت کوپن میگرفت برای قنداق این بچه طفل نوزادش کفاف نمیداد، اما شربت امام حسین ایام عاشورا تعطیل نشد، یادتونه؟ اینا واقعیاته، همون فقرا هستن که دارن میان کمک میکنن. مردم نسبت به سید و شهدا از جان و دل حرکت میکنن، فقط به حرف ماها هم گوش نمیدن، ماها دنبال مردم حرکت میکنیم. وقتی شب اول محرم میشه قبل از اینکه ما به فکر بیفتیم یا حسین ها شروع میشه و پرچم ها زده میشه، مردم دنبال روی ما در این جهت نیستن، ما دنبال روی مردم هستیم. گاهی از اوقات میگن الان امسال خب خیلی وسیع به حمدالله در کشورهای مختلف دستجات عزاداری، سینه زنی، زنجیر زنی، علی رغم همه سمپاشیا این حرکت کرد به پا شد. گاهی از اوقات من میدیدم مینویسن تحلیل میکنن تو تلویزیون ها، رادیو ها که جمهوری اسلامی از اینجا پول میفرسته که کجا عزاداری کنن، دسته به راه بندازن. بابا خود جمهوری اسلامی هم از این عزاداری ها سر پا شده، خود جمهوری اسلامی با این عزاداری ها به وجود آمده. یادتون نیست شما محرم و سفری که گذشت در همون ایام عاشورا، نه تنها حالا عاشورا در دوران مشروطیت هم حرکت ساز بوده، عاشورا در طول تاریخ شیعه حرکت ساز بوده. مگه این بساط بساطی است که با بودجه یه مملکت و دو مملکت به چرخه؟ کسانی این عزاداری ها رو به پا میکنن که اصلا ربطی به جمهوری اسلامی ندارن، ملیت های دیگر هستن. اونجا در کانادا، در تورنتو، در لندن صف عزادارها، این دستجات سینه زن و زنجیر زن خیلی عجیب و غریبه. این فیلم هاش هست ببینید. دانمارک، کشورهای دیگر، در هند، در پاکستان، در افغانستان، رئیس جمهور افغانستان میاد منطقه شیعه نشین، در اونجا شرکت میکنه و بعد تدابیر خاص امنیتی ایجاد میکنه برای اون منطقه که عزاداری درست برگزار بشه. همین امسال گذشته من دنبال میکردم چند تا رئیس کشور راجع به عاشورا و امام حسین حرف زدن. در ترکیه این آقای اردوغان حرف زد، در پاکستان این نخست وزیر جدیدش حرف زد، در افغانستان رئیس جمهوری صحبت کرد، در هندوستان نخست وزیرش رفت مجلس عزای حسینی و در کنار عزادارها عزاداری کرد. با اینکه لیدر این آقای نخست وزیر هند لیدر یکی از احزاب تندرو هندو هست. خب ببینیم سال به سال عاشورا گسترده تر میشه، سال به سال این عظمت بیشتر میشه. ما بهره بگیریم از این عظمت، ما از این عظمت همونجور که خب بارها نقل کردم، خود مرحوم آقای بروچردی در اون قصه فربوده بودن، این آقایون وعازی از تهران آمده بودن خدمت ایشون، ایشون جملاتی فرموده بودن، فرموده بودن، اون وقت آقای فلسفی وعاز معروفی بود، فرموده بودن چه آقای فلسفی که در مجالس 10,000 نفری میره منبر و صحبت میکنه، چه اون آقای روزخانی که در اون مجلس زنانه میره صحبت میکنه و مخاطبش هم فقط همون خانم صاحبخونه هست، کسی دیگه نیست. همه شما یک وجه مشترک دارید و اون این است که شما امام حسین رو به خانه ها و مجالس مردم میبرید، زیر سایه امام حسین دین مطرح میشه، مسئله از شما میپرسن، مسئله خمس میپرسن، شما جواب میدید، این حوزه ها تشکیل میشه، این مرجعیت ها میچرخه، همه ما وامدار شما ها هستیم، روزخان ها و بساط آقا حجت ابن الحسن وامدار سید و شهدا است. اینو مثل آقای بروچردی میگه. چرا عاشورا رو میخوایم خرابش کنیم؟ هر روز یه شبهه در یه گوشه‌ای. حریف نشدیم، بس کنیم. اون آقا یه وقتی ناپلئون بناپارت این با کلیسا و پاپ در افتاده بود، خب تهدید کرد پاپ رو یا اون اسقف اعظم فرانسه رو، گفت ریشه مسیحیت رو میزنم. خلاصه اون اسقف گفت که اعلیحضرت خلاصه شما موفق نمیشید. گفت چرا؟ گفت برای اینکه خود ما سالهاست همین کار رو داریم میکنیم، تلاش کردیم موفق نشدیم. ما ریشه رو نمیتونیم بزنیم، صدام میخواست بزنه، چی به سرش آمد؟ اون زمانی که این دسته توبگرچ ها رو به مسلسل بستن، این راه پیمایی 40 رو به مسلسل بستن، من شنیدم خودم از این آقایون عراقی ها در این مسیر کربلا خب اتهی می رفتن. اون کسانی که به اینا پناه می دادن، شب تو خانه شون راه می دادن می خوابیدن، صبح می آمدن مأمورات کل بچه هاشون رو می بردن اعدام می کردن، کل بچه هاشون رو. یعنی اصلا کسی جرأت نمی کرد در خانه شو باز کنه برای این کسانی که راهی کربلا بودن. چی شد؟ صدام کجاست؟ رضا خان در همین ایران خودمون اونجا گفت در اون شهر در بروجرد ما اون وقت میگفتن، گفته بود یکی از اون چیزا آمده بود گزارش بده، سرهنگی به اون مافوق سروانی به اون مافوقش گزارش بخواسته بده، گفته بود به طاق ابروی مثلا جناب سرهنگ امروز یه صدای یا حسین نذاشتیم از این شهر بلند بشه. در راستا میگفتن کردن این کارو، اما تموم شد. امام حسین نتونستید به جنگید، رها کنید. قدرت ها نتونستن امام حسین رو از بین ببرن. بنی امیه تلاش کردن، بنی عباس تلاش کردن، فقها تلاش کردن، فقهای اونا البته، مثل غزالی که تعجب آمد گفت بابا عزاداری جایز نیست، به حساب این که اگر برای امام حسین عزاداری کنید علامت سوال رو اون قبلی ها ممکنه بره، ولی عزاداری جایز نیست. گفتن این حرفا رو هنوزم دارن میگن گوشه و کنار، اما گاهی از اوقات از زبان خودشون حقایق صادر میشه. نتونستن امام حسین رو بکوبن. ما هم بی خود وارد نشیم اذیت کردن و آزار مردم. من یه فیلمی دیدم خیلی متاثر کننده بود، یه آقای اول ظهر آمد تعرض کرد به هیئت که بیاید اینجا نماز بخونید. ابداً داره نماز خیلی خوبه، نماز خیلی خوبه، نماز اول وقت مستحبه، اما حالا این آقا نخواست به این مستحب عمل کنه. بابا فسق نکرده، فسق نکرده، نماز رخصته تا آخر وقت. این آقا طلب است، اول وقت پا نشد، تهجد نداره، اول وقت پا نشد نماز صبح بخونه، 10 دقیقه با آفتاب بلند شد نماز بخونه، شب مطالعه کرده بود دیر وقت بود، الان بلند شد نماز صبحش خونده، را میفته میاد مباحثه. خلاف شرع کرده؟ خود شرع رخصت داده. چرا همه جا تو ادارات در جاهای دیگه، حالا ادارات انشاءالله نماز هست و چه هست، جاهای دیگه نماز اول وقت مطرح نیست، تا قصه عاشورا میشه و دستجات و بساط. بله تشویق بکنیم، ارشاد بکنیم، استحباب داره، اما اینجور که برخورد بکنیم، برخورد تند که اونم عکس العمل اونجور باشه، اون سید اولاد پیغمبر رو بریزن کتک بزنن، بعدن به مسجد تعرض بکنن. چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا باید به اینجا بکشه؟ مواظب باشیم، پخته عمل بکنیم، جای امر به معروف و نهی از منکر رو بدانیم، سوراخ دعا رو گم نکنیم، ما توجه داشته باشیم. اون وقت گاهی از اوقات چهره ای از این عمامه پیش این مردم درست میکنیم، چهره ای از عمامه درست میکنیم که هر کاری که مردم میخوان بکنن ما مخالفیم باشون. اون وقت این شیخ بنده خدا در مشهد، آقای چی بود؟ اسمش چی بود؟ آقای تولایی، یک طلبه فاضلی که نه کاری به جایی داشته، نه سمتی داشته، نه شغلی داشته، یه طلبه بوده، ماشینش هم بنز نبوده، پیکان بوده، پیکانم که دیگه نو نداره که، ارزش پیکانم معلومه، کنار ماشینش بوده، یکی بیاد چاقو بزنه بشو بره. انتقام از چه چیزی میخواستید بگیرید؟ انتقام از چه چیزی میخواستید بگیرید؟ این آدمی که اینجور بی محافظ در کنار ماشین پیکانش ایستاده، چه کاره است که شما میخواستی ازش انتقام بگیرید؟ این انتقام های کور متاسفانه خطرناک، اینها اساس رو به هم میریزه. ما توجه داشته باشیم، ما در حرکاتمون پخته حرکت کنیم، به مردم احترام بگذاریم. اینجا این آقا داره عزاداری میکنه، من چرا متعرضش بشم؟ حالا یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم از وقت نماز گذشت، یواشی به اون رئیس هیئت تذکر بدم اگر باشه بهتره، اما الزام و باید و بساط نکنیم تو این کارا. حالا یه قدری دیرتر شد وایساد نماز خوند، این خلاف شرع نکرده، منکر نیست که من نهیش بکنم. توجه داشته باشید، ما نماز اول وقت رو تشویق میکنیم، استحباب داره، ثوابش بالا هست، اما بابا نماز درش رخصت قائل شدن تا آخر وقت. شما همه جا این رخصت رو میدید، فقط برای امام حسین که میشه اینجا سخت بگیرید دیگه، این رخصت به کسی داده نمیشه. خراب نکنیم کارها رو. این یک مسئله بود که من میخواستم تذکر بدم، مخصوصا نسبت به این طلبه فاضلی که بسیار مظلومانه، بسیار مظلومانه. اینجور اون آقایی که زده معلوم نیست کیه، زده و رفته. چرا زده؟ با دین مخالف بود، با آخون مخالف بود، با امامه مخالف بود، با حکومت مخالف بود، هر چی میخواد بود، حالا انگیزش بود، نمیدونم چی بوده، زده و رفته نامردانه. این طلبه مظلوم، خب همه این طلبه هایی که تو حوزه هستن، همه اینها به اصطلاح بودجه میگیرن از دولت که شما بهشون تعرض میکنید. من در اون سخنرانی کذایی گفتم بابا این بودجه که میاد، اساتید که بودجه نمیگیرن، طلبه ها که از این بودجه سهم ندارن. حتی تقاضا کردم از آقایون مسئولین که شفاف سازی بکنید، اونها هم وعده هایی دادن، عنایت کردن، بعضی جاها شفاف سازی کردن. بابا این طلبه با اقل ما یمکن، اقل ما یمکن، یعنی شما خط فقر رو در مملکت ببینید 5 میلیون میگن اگر درست باشه، طلبه چقدر شهریه میگیره؟ یک طلبه‌ای که تمام رتبه ها رو امتحان داده بالا آمده، شهریه‌اش به 1 میلیون تومان میرسه؟ میرسه به 1 میلیون تومان؟ این وضعیت طلبه است. اینجور داره زندگی میکنه و درس میخونه، در حالی که امکانات براش فراهمه بره اینجا اونجا، این دسته اون دسته، درآمد کسب بکنه، این وایساده داره درس میخونه. چرا مردم ما نباید این معانی رو متوجه باشن؟ چرا نباید تفاوت بگذارن؟ ما به هر حال یک قدریش که مربوط به عمل کرده ما هست ما توجه داشته باشیم. یا بعضی از آقایون اشکال به حوزه داشته باشد، حوزه سکولاره، حوزه چرینه، حوزه چلانه. عزیزان اصلا این حرف، ببینید، اولا این سکولار، این عناوینی که آمده در بین ما ها مطرح شده، اینا معانی مختلف داره، یه معنای جزمی نداره که شما بیاید حوزه و روحانیت و دین همه چیزش رو با او بسنجید. مراد شما از این اصطلاح چیه؟ اگر این است که حوزه به زندگی مردم، به مشکلات مردم، به وضعیت مردم کار نداره، که این دروغ است به شهادت تاریخ حوزه. اصلا تشیع یک مذهب سیاسی است، اصلا نمیتونه نسبت به مردم بی اعتنا باشه. اونی که سکولار به نظر شما هست، حوزه های دیگرانه که اطاعت هر کسی رو واجب بیدارن، اونایی که فقط میشینن ایدئولوژی درست بکنن برای چی؟ برای حکومت ظالمین، اونا هستن. حوزه های شیعه که مراجعش هر وقت در هر قصه‌ای که شده، میرزای شیرازی رو ببینید، آخوند خراسانی رو ببینید، نائینی رو ببینید، آخه این بزرگان بوده، مگر نبوده که اینها آمدن در همه امور وارد شدن؟ اگر مراد شما این است که بحثایی که در حوزه میشه در نخوره، این خیلی من تعجب میکنم از بعضی. گاهی از اوقات مثلا میخوان به حوزه فحش بدن، میگن فقط آقایون در حیض و نفاس بودن. بابا تو این حیض و نفاس مسائل ما هنوز حل نشده هست، تو همینجا حل نشده مسئله داریم، تو همینجا. بله ما بحث حکومت داریم، بحث حدود داریم، اما مشکلاتی هم که برای بحث کردن هست شما بهش توجه داشته باشید. حوزه، حوزه دین، حوزه علم، مثل حوزه هنر باید آزاد باشه. یعنی چه آزاد باشه؟ یعنی اشخاص بتوانن آزادانه بیان بحث بکنن، اختیار مبنا بکنن، نظریه پردازی کنن، یخشون رو کسی نگیره. چرا اینجور گفتی؟ نتیجه تحقیق چرا این شد؟ تکامل علوم به آزادیه، علم آزاد تکامل پیدا میکنه، از نتیجه شما میتونید بهره برداری کنید. اما اگر آمدید گفتید در این بحث رو نکن، این بحث مصلحت نیست، اون بحث مصلحت نیست، این اختیار نشه، این که بحث نمیشه، شما توقع نداشته باشید حوزه فقط طبق سلیقه شما بحث بکنه و نظر بده. لیس الا، ممکن نیست در حوزه اینجور، در حوزه ممکن نیست اینجور. شما ببینید در همین اقامه حدود در زمان غیبت، آیا حدود رو در زمان غیبت ما میتونیم جاری کنیم یا نه؟ خب ببینید چقدر بحث اقوال رو ببینید پخته کنیم، وارد بشیم، اشکال نداره افراد بیان در اینجا اختیار بکنن اقامه ی حد در زمان غیبت جایز نیست، این فقط بر عهده امامه. خیلی خب این اثبات کرد. شما اون آقایی که مخالفه در مقابل شبهه بکنه، جواب داده بشه، در اثر این شبهه افکنی ها هست که علوم ترقی میکنه. فخر رازی رو بهش میگن امام المشککین. فخر رازی حرف خیلی زیاد نداره، خودش مبنا داشته باشه، همش اشکال میکنه، البته اشکالات قوی هم داره، اشکالات عمیق میکنه، مخصوصا در حوزه حکمت و فلسفه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری استاد بزرگوار ما، ایشون میفرمودن که فخر رازی با همین تشکیکاتی که داره حق بزرگی به گردن فلسفه داره، فلسفه مطرح شده در دنیای اسلام، به حساب اینکه شبهاتش رو بزرگان در مقام جواب برآمدن و این باعث تکامل این علم شد. در فقه هم همین جوره، چه فقه مسائل، ما کتاب فقهی که میگیم، بله ما منجمد نیستیم بگیم 52 کتاب داریم در فقه لیس الا دیگه نمیخواد، نه، این کتاب ها بر اساس روایاتی که داریم و بر اساس اطلاعاتی که مردم داشتن این کتاب ها درست شده. شما بیاید کتاب جدید بیارید، شما بیاید بحثای جدید، بحثای جدید لازم داریم در مسائل بانک ها. ما خیلی حرف زدیم، گاهی حرف میزنیم از خود حوزه به ما میپرن. بابا حرفو باید گوش کنید، حرفو به اصطلاح تأمل درش بکنید. ما بانک ها رو، این بساط که سر مردم آوردیم با این بانک ها، هممون هم اشغال میکنیم، این بهره ها چیه میگیرید، سود و جریمه چیه میگیرید، اما اینا رو کی درست کرده برای بانک ها؟ ما به نام اسلامی کردن بانک ها خودمون این بساط رو درست کردیم. قبلا بانک ها اینجوری بوده؟ ما به نام اسلامی کردن، ما یک مشت نظریات رو از بعضی از آقایان فقها ها آمدیم در اینجا وارد کردیم. خب این غلط بوده، اشتباه بوده. حوزه بتوانه، فقط شما اقتصادم میخواید ترسیم بکنید بر اساس یه پیش داده ها و پیش ذهنیت ها، این رو بحث نکنید، آزاد بگذارید، اون وقت اقتصاد اسلامی به نظر شما، حالا ما این حرف رو میزنیم که با اقتصاد اسلامی یا فلسفه اسلامی یا روانشناسی اسلامی نداریم، اینا علوم دیگری هستن. ما اسلام در مقایسه با این حقایق مطالبی داره، ارشاداتی داره، حرف ما اینه، اما بیاییم این ارشادات رو درست تبیین بکنیم. حوزه باید ریشه ای کار کنه، حوزه باید ریشه ای بحث بکنه. این که حوزه به همه مسائل بپردازه قطعا خواسته ما همینه. ما از خدا میخوایم که درس ها ارزم پختگی پیدا بکنه در همه زمینه ها. اما بعضی ها خیال میکنن که فقط در حوزه درس خارج، اگر من آمدم گفتم مثلا مسئله قضا میگم، کتاب قضا این خیلی خوبه، انقلابیه، اما اگر گفتم مسئله حجه یا اگر گفتی مسئله صلاته، این ضد انقلاب میشه. بابا درس خارج برای تربیت افراد هست، برای استنباط احکام، یعنی ما وارد میشیم طرق استنباط احکام رو یاد میدیم. یعنی چی یاد میدیم؟ یعنی فرق نمیکنه کتاب چه کتابی باشه، این آقای طلبه، این آقای فاضل، این رویه استنباط، روش استنباط رو طبق مذاق این استاد میآموزه. این تازه خودش میفته در ورطه تحقیق، تازه خودش میخواد کار بکنه. چه فرق میکنه این آموزش در کتاب طهارت باشه یا در کتاب صلات باشه یا در کتاب حج باشه؟ اون قواعد اصولی که به کار برده میشه همونه. اون روشی که برای استثار از روایات به کار برده میشه همونه. این یه قضی عوامیه این اشکال کردن های اینجوری. ما خیال میکنیم کل درس های خارج اگر آمدن مسائلی که آقایون میخوان مطرح کردن این دیگه حوزه خیلی فوق العاده شد. نه، این درس های خارج هر چی که بحث بکنه، خب این بحث خارج اینه، بحث استنباطی است دیگه، ما روش استنباط رو یاد میدیم، معیار مرجعیت هم در استنباطه. ما در بحث اجتهاد و تقلید هم گفتیم معیار اعلمیت اقوائیت در استنباطه. حتی رو این نظریه ما قائل نیستیم به تجزی در اجتهاد. تجزی در اجتهاد معنا نداره، یا این آقا قوه استنباط داره یا نداره. اگر قوه استنباط داره در هر کتابی وارد بشه همینه. بله، تجزیه در اجتهاد فعلیتش، بله این آقا رفته در کتاب حج کار کرده، در مکاسب کار نکرده، او فعلیته. اما تجزیه در اجتهاد که قوه استنباط اینجا داشته باشه قوه استنباط اونجا نداشته باشه، اصل قصه این حرف غلطی است. قوه استنباط اعلمیت به اقوائیت در این استنباطه. هر کسی استنباطش اقوا هست، از دیگران میشه اعلم. حوزه اینه. درس های خارج رو تخطئه نکنیم، حوزه قم رو بعضی ها به بی سوادی رم نکنیم. بله، ما سر برنامه ها امتحانات اشکال داریم، به آقایونم میگیم، تذکرم میگیم، محترمانم تذکر میدیم، آقایونم دارن زحمت میکشن. اما حوزه قم الان بزرگترین حوزه علمیه نه شیعه بلکه دنیای اسلامه. اینجا درس ها اساتید بسیار قابل فاضل و قوی هستند در قم. ما میشناسیم، با خیلی از این آقایون ما هم دوره بودیم، اساتید بزرگواری هستند، طلبه هایی که واقعا از صمیم قلب با تمام محرومیت ها دارن زحمت میکشن و درس میخونن. حق اینا رو ضایع نکنید با کمترین امکانات. گاهی مؤسساتی هستن قوی دارن کار میکنن، نویسندگانی داریم با ابتکار با شهامت دارن کار میکنن، مطلب مینویسن. حوزه قم امروز حوزه پویایی است. حوزه قم امروز سرمایه‌ای برای شیعه است، نه فقط سرمایه برای ایران، نه فقط برای نظام. من بارها گفتم نظام ولید حوزه است، نمیتونیم نسبتش بی تفاوت باشیم. اما حوزه حوزه شیعه است نه حوزه ایران. ما در هندوستان تنها به اندازه کل جمعیت ایران شیعه داریم. مگر میشود در اینجا حوزه و مرجعیت فقط فکرش رو به یک نقطه منحصر کنه، از بقیه غافل بمانه؟ ما 400 میلیون شیعه در دنیا داریم. حوزه برای مجموعه داره کار میکنه، نه فقط این مجموعه. حوزه داره کار میکنه که اگر فردا ندای اهل بیت در سراسر عالم تنین انداز شد، ندای اهل بیت در سراسر دنیای اسلام تنین انداز شد، حوزه باید جوابگو باشه، جوابگوی همه مسائل باشه. فقه باید پویا باشه، فقه باید بروز باشه. ما در موضوع شناسی مشکل داریم، باید این مشکلات رو برطرف بکنیم. ما اگر دینی هستیم جاودانه که تا آخر دنیا میخواییم بمانیم، خب باید زندگی مردم رو هم بتونیم اداره کنیم. گاهی با یک نظرات به اصطلاح بسیار تنگ نظرانه خب اینجور نمیشه اداره کرد، پخته با تدبیر ما باید کار بکنیم. اب نداره، این فعلیت در درس نیست. ببینید این فعلیت در افراده، فعلیت در درس هر کی. نه اجازه ده. ببینید شما در تمام طول تحصیلتون 2 تا 3 تا 4 تا کتاب فقهی میتونید بخونید، بعدن احتیاج دارید به استنباط در 50 و چند کتاب موجود. مگه ماها همه کتاب ها رو خوندیم؟ همه این کتاب ها رو بالفعل خوندیم؟ میشه اساتی. اون قوه باید حاصل بشه، با این قوه انسان خودش بیفته تو کار بر حسب ضرورت هایی که میبینه. ولذا این که تخطئه کنیم درس های خارج رو، من حتی صدها مسئله در خود حیض و نفاس به شما نشون میدم که الان ابتلاء عجیب غریب مردمه و ماها برای جواب درست حسابی نداریم. این فقط حساب نکنیم، بله مسائل فردی هست، مسائل اجتماعی هست، اما در مسائل اجتماعی هم به هر حال همون جور که گفتم جوری باشه که زمینه برای ورود حوزه باشه، زمینه برای بحث اساتید باشه. نرید خیر استاد رو بگیرید که آقا این بحث رو دیگه نکن. خب من نمیخوام باز کنم مشهد آقای آمیزدی، آقای فلسفی خدا رحمتش کنه بحثی داشت میکرد، اونجا سریع بهش گفتن این بحث رو نکن. اینجور نباشه، ببینید بحث آزاد باشه و بعد ما تولید فکر باید بکنیم، تولید ایده کنیم، به اصطلاح نظریه سازی بکنیم در فقه بر اساس روایات اهل بیت، بر اساس منابعی که داریم. روایات ما اونجور که باید و شاید بهش رسیدگی نشده، ما پختگی لازم، نمیگیم اخباری باشیم، اما این میراث فوق العاده ای است که ما داریم که دیگران ازش محرومند، بهره برداری کنیم ازش. امیدواریم ان شاء الله اینجور باشه. تا چه حد امیدوارم حالا شما عرضم به حضورتون که امیدواریم که همینجور که شما میفرمایید این شهامت رو داشته باشیم، در همه بحثا وارد بشیم، نظر بدیم، عرضم به حضورتون که و دیگران هم تحمل این نظرات رو داشته باشن، اینقدر شهامت داشته باشن که در مقابل نظر، جنگ با نظریه است، نظریه در مقابل اعلام بکنید، اینجوری می جنگن، نه با آبرو بردن و قبچیگری و داد و فریاد کردن. تو حوزه ما اقلا جا بیفته، اگر تو حوزه ما جا افتاد در کل مملکت جا می افته انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.